زیر عنوان جورج واشنگتن افغانستان 300 سال قبل وفات کرد به نشر سپرده است. نگارنده این مضمون اخیلش پیلالاماری می گوید حدود 300 سال قبل در سال 1715 میلادی شخصیت برجسته در شهر قندهار وفات یافت. نگارنده می نویسد این شخصیت میرویس خان هوتک شاید تا آخرین نفسهایش نمی دانست جریان تاریخی را ایجاد کرده که بعد از وی تاریخ امپراتوری های فارس و هندوستان را دگرگون ساخت. پیلالا ماری می نگارد رهبر قبیله غلجایی پشتونها شهر خود را از فشار سلاطین فارس نجات داد و در عوض جورج واشنگتن افغانستان معاصر شد. نگارنده نگاشته نشر شده در دیپلمات اضافه می کند در آستانه سده 18 بخش بزرگ افغانستان امروزی میان امپراتوری های مغل و صفوی تقسیم شده بود و هر کدام به بخش از این کشور حاکمیت می راند. همچنان بر یک بخش شمال افغانستان خانهای ازبک بخارا حاکم بودند. نگارنده می گوید قندهار در این مدت میان این امپراتوران دست به دست می شد. اما در آغاز سده 1700 میلادی این شهر مهم در قدرت صفوی ها بود. دیپلمات اضافه می کند صفوی ها زمان به مزید مشکلات در قندهار مواجه شدند که گرگین خان گرجستانی مسلمان شده را به حیث والی فرستادند. نامبرده با همه برخورد خشن خود موفق نشد که غلجایی های منطقه تحت رهبری میرویس خان را تابع خود سازد و اسلام شیعه را جانشین اسلام سنی سازد. دیپلمات از گرفتاری میرویس خان توسط گرگین و فرستادن وی به مرکز امپراتوری فارس یعنی اصفهان یادآوری می کند. جایی که میرویس خان هوتک با شاه صفوی روابط نیک ایجاد کرد و دریافت که امپراتوری صفوی در آستانه ریختن است. در مقاله آمده است میرویس خان هوتک از این تجربه خود سود برد. یک فتوای علمای دین را نیز در مکه به دست آورد و در اپریل سال 1709 بر ضد صفوی ها در قندهار به قیام دست زد که به مرگ گرگین و آزادی قندهار انجامید. نویسنده در پایان نگاشته می نویسد هرچند میرویس خان تا پایان عمر لقب شاه را بر خود قبول نکرد اما همین قیام کوچک وی باعث ایجاد نهاد دولت مستقل افغانستان گردید و یک قرن نارامی را در ایران و هندوستان سبب شد. نشریه ستار اند سترایبز در یکی از شماره های اخیر خود از قول جنرال هرموت رینگ قماندان ناتو جرمنی در شمال افغانستان از جنگ طویل هشدار می دهد. نشریه از قول وی همچنان می نویسد ائتلاف بین‌المللی باید در شمال افغانستان جایی که طالبان در این اواخر پیشرفت های قابل ملاحظه نموده اند برای یک جنگ طولانی آماده شوند. این جنرال جرمنی گفته است در آینده همانند حمله اخیر را که طالبان بر کندز روا داشتند و مناطق را نیز در این ولایت تصرف کردند احتمال حملات دیگر را نمیتواند رد کند. علاوه بر این نشریه از قول این جنرال جرمنی میگوید که سربازان افغان هنوز هم بر بخش بزرگ کشور حاکمیت دارند اما با آن هم به مشوره و حمایت نیاز دارند.
ساعت 11:36 دقیقه به وقت کابل شد. تشکر از همراهی تان با من جاوید نعیمی و همکارانم در این بخش برنامه. البته گزارش و مطالب سیاسی حالا هم نوبت نشر برنامه های هفتوار ماست. نخست در امتداد لحظه ها سپس مربای مرچ خواهد آمد.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان‌ها.
غذای افغانی در هیچ دنیا پیدا نمیشن.
I really like Afghan food.
توتی را که نگاه میکنی چوچیش نگاه میکنی خب؟
یک زین اسب 13 ساعت الی 15 ساعت دلار قیمت داره.
یک آلی موسیقی به نام سوریله.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، امیدوارم با صحتمندی و سلامتی به سر برید. گاهی به صنعت مهربافی و ظرافت های آن پی بردید؟ می دانید مهربافی یکی از صنعت های دستی افغان هاست و سابقه دیری ندارد. مهربافی بیشتر در سرانگشتان زنان افغان به خصوص زنان و دختران روستانشین ایجاد می شود. در برنامه کنونی در امتداد لحظه ها در مورد قدامت و اهمیت مهربافی معلومات را تقدیم می کنیم و اینکه مهربافی اکنون در چه وضعیت قرار دارد. با ما باشید. شنونده های عزیز، هرگاه به تاریخ زندگی انسان نظر اندازیم، در میابیم که انسان در هر زمان به خاطر معیشت و آسوده حالی خود کارهای مختلف را انجام داده است. انسان همیشه به تکاپو بوده و خواسته است از اشیای دوروبر خود چیزهایی بسازد و به شکل خود را مصروف ساخته است. همین طور برای زینت گاهی از گلها استفاده نموده و گاهی هم از سنگ و چوب و آنچی مورد توجهش قرار گرفته است، آن را به نحو استعمال نموده است که مهربافی نیز از زمره آن کارهایی است که بشر برای مصروفیت از آن استفاده نموده و چیزهای ساخته است. محمد فهیم نعیمی، دکاندار کوچی انتیک فروشی شهر نو کابل، در مورد سابقه مهربافی میگوید:
اصلا مهره‌سازی بعد از صیقل سنگ آغاز شده. در اون زمان قدیم که بوده، یا به خاطر شناسایی بردهایی که در قبایل بودن در گردنشون بوده، یا فرار میکده، یا فرض مثال را غلط میکدن، باز از روی مورش میفهمیدن که به فلانه قبایل تعلق داره. و امروز فقط بر زیب و زینت گردن و دست استفاده میکنن.
آقای نعیمی می افزاید که اشیای مهره‌ای خواص متفاوت دارد و آن نوع مهره‌هایی که از طبیعت به دست می آید اثرات فوق‌العاده داشته و قیمتی اند. اما مهره‌های مصنوعی که امروز در مهره‌بافی به کار می برند نیز خالی از مفاد نیست.
خصوصیات مرائیت با وقتی که ایره از سنگای عقیق گرفتن، خود انکشاف جوسنگ لاینای عقیق سبب میشه که صدا، آواز و دید تمام چیزایی که در طبیعت پخش میشه ای به خود میگیره، سبب و خاطر میگن نظر بردار است. اجناس مصنوعی که ساخته میشه یا کدام خصوصیت های طبیعی نداره، چرا؟ یا مرایل انکشافی ندارن و بناهن صرف جلب توجه میکنن. همین که جلب توجه میکنن، از دیگر نقاط دید انسان خارج میشه، او هم نظر بردار شده میتونم، ما نه به اندازه طبیعی. اوف، مورای بسیار قدیمی که هستن 2 لک تا 3 لک افغانی قیمت شد، ولی مورای عادی که هستن یک جلش از در پا گرفته تا 5000 افغانی نظر به سنگ و به نظر به نوعیت شد.
قسمی که میبینیم مهربافی یکی از او کارهای دستی است که معمولاً برای زیب و زینت خانم ها از آن زیور درست میکنند و همچنان اشیا و لوازم تزئینی هم از مهره درست میگردد که در سرتاسر دنیا به اشکال متفاوت استفاده میشود. مینا، یکی از شاعران افغان، میگوید که مهربافی و زیورات مهره‌ای از بسیار قدیم رواج داشته است و حتی قدامت تاریخی آن تا یونان میرسد.
قدامت مهره‌دوزی از کشور یونان آغاز شده است و در اوایل از چوب ساخته می شدند، قسمی که چوب سراخ می کردند و بعد از آنها لاکت ها تهیه می کردند و آنها را در گردن آویزان می کردند و بعد از او آهسته آهسته پیشرفت کرد و بالاخره از شیشه و از سنگ های قیمتی تهیه شدند و همین سند رو به پیشرفت بود و تا کتانست از هندوستان به افغانستان هم بیاید.
باید گفت مهربافی در مناطق مختلف افغانستان به انواع مختلف کار می شود و به خصوص در پیراهن‌های افغانی مهره زیاد استعمال دارد. همچنان در موزیم ملی افغانستان پیراهن‌های موجود است که در آن مهره کار گردیده است که قدامت آن به صدها سال می رسد. لیلا، یکی از دکانداران باغ زنانه شهر کابل، می گوید که مهربافی در شهر کابل چندان بازار خوبی ندارد، ولی مهربافی در برخی ولایات دیده می شود و زیادتر زنان مصروف مهربافی هستند. وی می افزاید:
بافتن موره از سابق رواج بود به خاطر که مردم پکتیا، خوست و دیگر سمتای ولایات دیگر از موره در پیرانای خود کار میگرفتن و در سرای شانه خود کار میگرفتن، در آستینای خود کار میگرفتن، بلخصوص بسیار لاکتای خوبش به گردن خود جور میکدن. مورگکای خورده رنگ رنگه، بسیار رنگای خوبش، کسبش پوپک تسبیح هم جور میکد، مثلا برای چیز امی سرمدانی سابق رواج بود، برای نوک تاره که در او باید می پیچید که واز نشه، سرمیشان تیت نشه، در او هم پوپک جور میکدن، از موره مویبن جور میکدن، باز در نوکای موی خود منداختن، بسیار مقبول معلوم میشد، رنگامیز بسیار خوبش.
خانم لیلا میگوید که از یک نوع مهره در لباسهای محفلی استفاده میشود که من نیز با آن علاقه مند استم.
یک قسم موره است به نام نیچه سفید یاد میشه. سابق یک پیرانای بود که در اون نیچه سفید کار میکردن، باز در محفلا میپوشیدن. از اونو در عروسی برادرم و خدا پوشیدیم کار کردیم.
آریا باشنده ولایت میدان وردک در مورد مهره بافی میگوید: من به این صنعت دسترسی دارم و از مهره های متنوع بیشتر لوازم تزئینی را تهیه می کنم که با بسیار حوصله آن را می سازم، اما از کار خود دل سرد شدیم چون بازار خوبی ندارد. او می گوید:
من مهره باف هستم، مهره بافی می کنم همیشه و علاقه من بسیار خاص هستم. مهره از بازار کیلوگرمی می خریم، بسیار با مشکل بافته می شه، کار ساده نیست. چشم فشار می آید، سر کمر فشار می آید، هم علاقه من خاص نداریم. من کسایی می شناسم که حقدر مهره باف ماهر هستند، چون وطن ما و قدر نمی تانیم رشد داده، به اون خاطر اونا هستن بیچاره در گوشه خانه. اقتصاد ما میگیم خوب شوه و کار کنیم چی کنیم، مگه برای ما قدر فایده و اطرای زیاد ندارم. دل سر چدیم دیگه بیخی چی کنیم دیگه، او را که با وافیم هم در گوشه خانه هم افتکلش.
باید گفت مهره بافی از صنایع با ارزش است که نه تنها در افغانستان شهرت دارد، بلکه وسایل و اشیای مهره‌ای در خارج نیز علاقه‌مندان خود را دارد. رعنا سلیمی یکی از محصلین پوهنتون کابل در مورد اهمیت این صنعت میگوید:
مردوزی و یخندوزی کارهای نسانه دستی در افغانستان قدر مردم برش همیت نمیده، خصوصا در پایتخت، اما در بسیار ولایت های ما هنوز هم مردم زیاد از طریق همی نسانه دستی یعنی کارهای دستی اقتصاد خود پیش میبرند، جور میکنه و به بازار عرضه میکنه و ای به اقتصاد افغانستان هم بسیار خوب تمام میشه، اما در خارج واقعا بسیار زیاد اهمیت داره. ما جور کردیم که یک گلدان بسیار مقبول بود که از خارج یک دوستای ما اومدن که وقت دیدن بسیار زیاد خوش کردن و امروی خود بردن، وقتی کجا برده بود که دیده بودن دوستای دیگه در اوجه گرفته بود، باز واقعا زیاد خوش کرده بودن، گفته بودن که در افغانستان بسیار استعدادهای زیاد وجود دارن که واقعا قابل قدر است.
در رابطه با بازار خرید و فروش اشیای مهره‌ای و صنعت مهره بافی مصاحبه‌ای را با یکی از دکانداران باغ شهر آرای کابل نمودیم که وضعیت کنونی مهره بافی را روشن می سازد.
اسمارزاده هستم، یکی از دکانداران باغ شرارا.
ببخشید دکان چی دارین؟
دکان لباس هستم، مورهی هستم، از مدز دوزی و مورهی.
شما گفتین که اشیای مورهی را به فروش میرسانین، امی اشیا و وسایل مورهی چی چیزا را در بر میگیرن؟ مثلا کدام وسایل هست اینا با موره میبافن؟ چه قسم چی شکل؟
بله، یا مورهی هستن، سرپدون نیست، پیراهن است، واسکت است، گلدان ترام است و هم امروی موره استفاده میشن و امروی تار.
امی خانمای موره باف یا با شما قرارداد دارن، به چه شکل کار میکنن امرایتان؟
بله، یا قرارداد دارن، ما دما میان یا هفته ده هفته میان اون لباس را خلاص کرده باشه، ما برشون پولشون میدیم و دوباره برشون همون دوخته دیگه دوخت فرمایش از نفر بگیریم، باز ما همون فرمایش برشون میدیم.
گفتین بعض وسایل زینتی مورهی هم وجود داره در دکان شما، قسم که ما میبینیم بعض گلدانا و شیرنیدانی و